ما در کلیسا در حضور خداوند هستیم که خود رو بر ما آشکار ساخته و فیض عظیمش که کلامش رو به ما داده و به ویژه پسرش رو به ما عطا کرده. او که پسر خدا دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم نمود. چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ از شما میخوام به کتاب دوم پتروس نگاه کنید. ما آیاتی از دوم تیموتائوس رو خوندیم و آیاتی هست که به ما میگه در مورد کلام خدای زنده و حقیقی و قدرتش و شیوهی که حاضر دل ما رو آماده سازه. اینجا بخش دیگه از کتاب مقدس هست که جنبه های مختلف کتاب مقدس رو به ما میگه و بسیار مهمه تا بدونیم و درک کنیم این مطلب رو در مورد کلام خدای زنده و چه برکت عظیمی است که او یک کلام روشنی رو به ما داده. کلامی که از طریق اون میتونیم او رو بشناسیم و محبت نجات بخشش رو تجربه کنیم برای خودمون. و پتروس به ویژه مراقبه کسانی که براش این نامه رو مینویسه بدونن. نامه اول رو پتروس برای اونها نوشته در کلیسایی که پخش شده، به ویژه در غلاطیه، پسیدیه. اکنون نامه دیگه ای به اونها مینویسه که اونا اکثرا یهودیانی هستن که مسیحی شدن، تا اونا رو تشویق کنه در زمان آزار، اذیت و جفا و به اونا یادآوری بشه که در زمان جفا پایدار بمونن و یادآوری میکنه که جفا به کلیسا ثابت میسازه که اونا مسیحیان واقعی هستن و به اونا یادآور میکنه که راه کسانی که خدای زنده رو میشناسن و این وعده ها به اونها رسیده و این وعده های گرانبهایی به اونها رسیده. چه برکات عظیمی هست و میخواد به اونها یادآوری کنه که اونها آگاه باشن که چقدر ضروریه که در برابر دیدگانشون و ذهنشون کلام خدای زنده رو داشته باشن. کلامی که خود پتروس به اونها بیان کرد. آیه 12 فصل 1 پتروس چنین میگه: پس از یادآوری پیوسته شما از این امور غفلت نخواهم مزید، هرچند آنها را میدانید و در آن حقیقت که نزد شماست استوار هستید. و این را میدانم مادامی که در این خیمه هستم، شما را به یادآوری برانگیزانم، چون که میدانم وقت بیرون شدن از خیمه من نزدیک است. چون که خداوند ما عیسی مسیح نیز مرا آگاهانید و برای این نیز کوشش میکنم تا شما در هر وقت بعد از رفتن من بتوانید این امور را یاد آورید. زیرا که در پی افسانه های جعلی نرفتیم، چون از قدرت و آمدن خداوند ما عیسی مسیح شما را اعلام دادیم، بلکه کبریای او را دیده بودیم. زیرا از خدای پدر اکرام و جلال یافت، هنگامی که صدایی از جلال کبریایی به او رسید که این است پسر محبوب من که از وی خوشنودم. و این صدا را ما زمانی که با وی در کوه مقدس بودیم شنیدیم که از آسمان آورده شد. و کلام مطمئن تر انبیا را نیز داریم که نیکو می کنید اگر در آن توجه کنید، مثل چراغی درخشنده در مکانی تاریک تا روز بردمد و ستاره صبح در دلهای شما طلوع کند. و این را نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست، زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردان مقدس خدا به روح القدس متحرک گشته سخن گفتند. مگر خداوند برکتش رو به خواندن کلام مقدسش عطا کنه. امروز کاری که قصد دارم بکنم در مورد این آیات صحبت کنم و در این حال اطلاعات کمی در مورد یک از بزرگترین قهرمانهای ایمان مسیحی بیان کنم، کسی که مسئول ترجمه کتاب مقدس به زبان انگلیسی است که ما در دست داریم، مردی به نام ویلیام تیندیل. ایشون در ابتدای جوانیش به این ایمان رسید که ضروریه که مردم انگلیس کتاب مقدس رو به زبان انگلیسی داشته باشن و در واقع یکی از اصول اصلی کتاب مقدس که با اون آشنا هستید اینه: فقط کتاب مقدس یا سولا سکریپتورا، یعنی فقط کتاب مقدسه که اقتدار داره در مورد اینکه خدای زنده چه کسی هست، از ما چه انتظاری داره، چگونه میتونیم او رو بشناسیم، چگونه ما رو نجات میده از همه گناهانمون و چگونه ما باید او رو با هم پرستش کنیم به عنوان قومش، یعنی کلیسا. شاید مطالب دیگه ای است که به ما کمک میکنه در مورد تاریخ کلیسا و درک اون و موضوعاتی رو برای ما توضیح دادن در مورد تاریخ کلیسا به این شیوه. اما وقتی که ما تاریخ کلیسا رو مطالعه میکنیم، هدف این هست که کلام خدا رو بشناسیم و اون رو به شکل موثری در زندگیمون به کار بگیریم. شما اگر کتاب مقدس رو و تاریخ اون رو به شکلی مطالعه کنید که رسوم و تشریفاتی رو بپذیرید که صرفاً سنت‌های بشری هستن و شما رو از پاکی و سادگی مسیح دور میکنید، شما سنت و تاریخ به شکل اشتباهی مطالعه میکنید. اما ما میتونیم از تجارب و تعالیم دیگر مسیحیان در تاریخ مسیحیت استفاده کنیم تا حدی که به ما یاری میدن تا کلام خداوند رو درک کنیم. و این موضوع یعنی کتاب مقدس و ارجحیت اون و اقتدار اون برای تیندل بسیار مهم بود و او میخواست تا مردم کلام خدای زنده رو به زبان خودشون بخونن. وقتی که موعظه رو میشنوین، اونا باید قادر باشن موعظه رو به شکل بشنون که بتونن برگردن کتاب مقدس رو بخونن و مطالعه کنن، کاری که اهالی بریه انجام میدادن تا بدونن که آیا موعظه حقیقت هست و اگر اونا حقیقته، اون کلام برای اونها برکتی خواهد بود. تیندل بسیار غیرت داره تا مردم انگلیس کتاب مقدس رو به زبان خودشون داشته باشن، تا بدونن خرافاتی که بهشون تعلیم داده شده توسط قرون وسطا و بدونن که اون تعالیمی که میرسونن بهشون غلط هست و اشتباهه و بدونن که چگونه در اون زمان مطالب فراوانی وارد کلیسا شده که اشتباه هست، مثل دادن پول به کسانی که در صومعه هستن، کسانی که میرفتن و گدایی میکردن و این کارهایی بود که به نظر در اون زمان معنوی میرسید. اما تیندل میخواست بدونه به مردم بگه که این کارها کاملا خرافی هست، اما نمیتونست این مطلب رو به شیوهی به اونها تعلیم بده که باقی بمونه از یک نسل به نسل دیگه، مگر اینکه اونها کتاب مقدس رو به زبان خودشون در دست میداشن. و بر اساس این اصله که تیندل بر اون کار میکنه و زندگیش رو فدای اون میکنه تا کتاب مقدس رو ترجمه کنه. آنچه که در این آیات میبینیم این است که پتروس نشون میده که یادآوری حقیقت چقدر مهمه. مطالبی در کتاب مقدس هست که بسیار ضروری هست و اینا به روشنی در همه جای کتاب مقدس تعلیم داده شده و این اصلی هست که الهیدان ها به اون میگن روشن بودن کتاب مقدس. یک سری از آموزه هست که شما وقتی کتاب مقدس رو میخونید مرتب دیده میشن، مطالبی که نمیشه اونها رو انکار کرد و این مطالب اساسی به ما یاری میده تا شاید مطالب که مشکل تر هستن در کتاب مقدس اونها رو درک کنیم. و اگر اینها رو ندونیم، مثل کسانی میمونن که در اون زمان نامه های پولس رسول رو میخوندن و میخواستن مسیح رو درک کنن بدون اینکه شناخت فردی از او داشته باشن و در نتیجه قادر نبودن تا اون مطالب رو درست، مثال عمیق کتاب مقدس رو باید به شکلی درست درک کنیم که بر اساس مطالب اساسی و روشن کتاب مقدس به ما توضیح داده میشه. مطالبی که در همه جای کتاب مقدس هست، وقتی که اونها رو درک میکنیم در میابیم که خدای زنده و حقیقی یکیست و عیسی مسیح پسر خدای زنده است و عیسی مسیح بر روی صلیب برای گناهکاران مرد و رستگاری فقط از راه فیض و روز مجازات هست و آدمی مجازات خواهد شد و محکوم خواهد شد عادلانه زیرا گناه کردن و راه رستگاری وجود داره از راه خداوند عیسی مسیح. و اینها آموزهای اساسی است که وقتی که کتاب مقدس رو میخونید اونها رو درک خواهید کرد بدون اینکه نیاز داشته باشید تا شما به دانشگاه برید. و اینها بسیار ساده و واضح در کتاب مقدس بیان شده و پتروس میگه من همیشه حاضرم تا این مطالب را یادآوری کنم، هرچند اونها را میدونید و در اون حقیقت که نزد شماست استوار شوید. و میگه این را درست میدونم تا زمانی که در خیم بدن هستم شما را به یادآوری برانگیزانم. پس پتروس این حقایق رو برای اونها بیان میکنه، تکرار میکنه، هرچند که اونها این حقایق رو میدونن. اونها میدونستن که قدرت بازگشت خداوند چه هست، اونها میدونن که پتروس راجب مسیحا صحبت میکنه، مسیحایی که پیامبران راستین در موردش نبوت کرده بودن. اونها میدونستن که مسیح تمام اون نبوت ها رو به کمال رسونده، اونها میدونستن که مسیح مرد، او که پارسا بود برای شریران، اونها میدونستن که مسیح دوباره باز خواهد گشت تا جهان رو مجازات کنه، اونها میدونستن که این جهان با آتش نابود خواهد شد. همه این مطالب رو که پتروس به اونها تعلیم میده اونها میدونستن، اما اینا حقایقی هست که اونها به طور طبیعی نمیدونستن. اینا حقایق بود که اونها هرگز به خودی خود قادر به درک و شناختش نبودن اگر بر اونها آشکار نشده بود توسط خداوند ما عیسی مسیح، اگر بر پیامبران راستین در عهد قدیم آشکار نگشته بود. و بر رسول آن خداوند عیسی مسیح. اهالی اون کلیسا این حقایق رو میدونن، اما باید درک کنن که برای شناخت این مطالب اونا باید کاملا به مکاشفه کلام خداوند اعتماد داشته باشن و نه هیچ منبع دیگری. همچنان پولس وقتی که به افسسیان نامه می نویسه از اونها میخواد و دعا میکنه تا اونها حکمت و مکاشفه رو در شناخت خداوند عیسی مسیح داشته باشن، تا درک کنن که شناخت اونها از خدای زنده و حقیقی بر اساس این است که او خودش رو بر اونها آشکار سازه از طریق کلام مکتوبش. و پتروس میگه هرچند که این مطالب برای شما روشنه، این حقایق اساسی که به شما تعلیم دادم و ممکنه هرگز از اونها دور نشید، اما این درسته که من شما رو تشویق کنم، به یادآوری برانگیزانم، هرچند که اینا رو میدونید، این به صلاح شماست و اونها رو به یاد شما بیاورم. و این اصله که بسیاری از معلمین زمان اصلاحگری کلیسا رو تشویق میکرد و بر اساس این اصل تلاش و فعالیت میکردن. اگر مردم درک کنن این حقایق اساسی رو که در کتاب مقدس هست، این حقایق در ذهن اونها باقی میمونه و به اونها یاری میده تا بقیه کتاب مقدس رو درست درک کنن. و این کاری که ویلیام تیندل میخواد انجام بده وقتی که ترجمهش رو میخواد چاپ کنه، مقدمه بر اون مینویسه و در اون مقدمه میگه راهی به سوی کتاب مقدس، و اون میخواد به مردم یادآوری کنه حقایق اساسی رو که در کتاب مقدس هست و به اونها یاری بده که وقتی که کلام رو میخونن بتونن اون رو به درستی درک کنن. و در اون مقدمه عنوان مثال میگه دو تا عهد وجود داره، عهد قدیم و عهد جدید، و بعد خصوصیات اونها رو میگه و میگه ما از عهد قدیم چه انتظار داریم، از عهد جدید چه انتظار داریم. یکی از همکاران من در بیمارستان میره و کتاب مقدس رو تعلیم میده به بیماران در نقطه از آمریکا به نام لیک فارست، و اینجا جایی هست که مردم اون بسیار تحصیل کرده و باسواد هستن، دکترها، قاضیها، پروفسورها، استادهای دانشگاه، جمعیت زیادی از اونجا رو تشکیل میده. ایشون به بیمارستان میره و کتاب مقدس رو تعلیم میده و همه کسانی که به اون بیمارستان میان اکثرشون اساتید دانشگاه و افراد بسیار تحصیل کرده و باسوادی هستن. و ایشون با خودش فکر میکرد اگر من برم به اونجا و کتاب مقدس رو بخوام به اینها تعلیم بدم، اینا باید اکثرشون یک درک بسیار ساده از کتاب مقدس داشته باشن. اما وقتی که به اونجا رفت، ابتدا یک آماری از اونها گرفت و بعد درک کرد که 60% از اون مریضا حتی نمیدونن که کتاب مقدس درش عهد قدیم و عهد جدید هست و به دو بخش تقسیم شده. اونا نمیدونستن ده فرمان در کجاست. اونا نمیدونستن موعظه والای کوه چه هست. و این که ما بدونیم کتاب مقدس متشکل از عهد قدیم و عهد جدیده چقدر مهمه. مطلبی که ما اون رو ممکنه به سادگی ازش بگذاریم، ذات عهد قدیم و ماهیت عهد جدید چیزی هست که به نظر میرسه بسیار واضح و روشنه، اما حتی همین مطلب بسیار ساده موضوعی هست که برمیگرده به مکاشفه خدای زنده و حقیقی، مکاشفه که پیش رونده هست، بخشی از اون بخش آماده سازی هست و بخشی از اون بخش دومش بخشی هست که اون وعده ها به کمال و به حقیقت میرسه. عهد قدیم و عهد جدید. و تیندل در اون مقدمش می نویسه و میگه عهد قدیم شریعت خداوند، مطالبی است که در عهد جدید به کمال میرسه. عهد جدید شامل وعده های خداوند است، کارها و نتایج پیشرفت اون. و بعد میگه انجیل واژه یونانی هست، یعنی مژده اینی که باعث میشه دل آدمی شاد بشه. همچنان که وقتی که داوود جلیات رو کشت، قوم بنی اسرائیل شادیشون به آسمان بلند شد، فریاد شادی کشیدن. این خبر وقتی که به یهودیان رسید که در ترس بودن و در نگرانی بودن و از دشمن در هراس بودن، وقتی که شنیدن دشمنشون به قتل رسیده شاد شدن و از اسارت اون دشمن آزاد شدن، زیرا خبری که به اونها رسید خبر شاد بود و به رقص در اومدن. به همین شکل مژده انجیل خبر نیک هست و در عهد جدید خبر خوبی هست که توسط رسولان مسیح مکتوب گشته و پخش شده در سرتاسر دنیا. او که از نسل داوده و چگونه با گناه جنگید و با مرگ و با شیطان و بر اونا غلبه کرد. در صورتی که همه ما اسیر گناه بودیم، محکوم به مرگ بودیم، اما خداوند ما عیسی مسیح بر مرگ غلبه کرد تا ما رو پارسا گردونه، ما رو رستگار سازه و نجات بده و ما رو با آزادی بیاره و با دوستی و به دوستی با خداوند در بیاره. و این معجزه نیک، هر کس که اون ایمان بیاره شاد خواهد گشت. پس ما عهد قدیم رو داریم، عهد جدید رو داریم، انجیل رو داریم و تیندیل توضیح میده که وضعیت ما چه هست. به طور طبیعی در گناه سقوط کردیم و بعد توضیح میده فیض چه هست و ایمان چه هست و پارسایی چه هست. همه این واژه‌های اساسی رو توضیح میده و در انتهای اون مقدمه تیندیل چنین میگه، میگه این مطالب رو برای شما توضیح دادم تا وقتی که شما کتاب مقدس رو میخونید معنای اون رو درست درک کنید. و اگر این حقایق رو ندونید، کتاب مقدس مثل یک گنجینه‌ای که درش به روی شما قفله و هرچه که اون رو بیشتر بخونید شما کورتر میشید و قادر نخواهید بود اون رو درست درک کنید. پس تیندیل میگه من به شما این راه رو میدم تا کتاب مقدس رو درست درک کنید، حقایق اساسی رو درک کنید. اگر اونها رو بفهمید و بعد برید و کتاب مقدس رو بخونید، اینها به روتون باز میشه. و اگر به این شکل شما این مطالب رو درک کنید، شما بهتر از کشیش‌های کلیسا مطلب رو درک میکنید. و این حقایق اساسی است که پتروس سعی میکنه اونها رو به مردم برسونه و در مقدمه کتاب مقدس مینویسه. و این دقیقا همون مطلبیه که پتروس میگه، که میگه این مطالب رو به یادآوری شما میارم هرچند که اونها رو میدونید. یعنی مرکزیت داشتن حقایق کتاب مقدس. نکته دوم این است که وضوح کلام مکتوب خدای زنده. ما صرفا این مطلب رو به خاطر نمی سپاریم که مسیح به این جان اومد و رنج کشید برای اهالی کلیسا که پتروس به اونها نامه می نویسه. این مطلب بسیار تازه‌ای است. مسیح در اونجا بود زمانی که خداوند ما بر بالای کوه موعظه می کرد. کلامش بسیار واضح و روشن بود. عنوان مثال وقتی که خداوند میگه خوشا به حال فقیران در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. او میگه شما نور جهان هستید. او میگه خوشحال باشید وقتی که شما رو جفا میرسونن. و این مطالب رو شما میفهمید. و کسانی که در اونجا هستن میرن و این مطالب رو به دیگران میگن. و بعد خداوند رسولانش رو تعلیم میده. و اون رسولان این مطالب رو به دیگران میرسونه. و این مطلب نسل به نسل، دهان به دهان میگرده. و شناخت ما از تعالیم خداوند عیسی مسیح چه می بود؟ و از موعظه های پتروس در روز پنتکاست چه می بود؟ و از فعالیت های رسولان در قرن اولیه مسیحی چه می بود؟ و چه چیزی یوحنا به کلیسا گفت؟ شناخت ما چه می بود؟ اگر همه اینها صرفاً به خاطره مردم سپرده می شد تا اون رو به دیگران برسونن و مکتوب نمی گشت، ما هممون جاهل می موندیم بدون مکاشفه خدای زنده. و اگر به این صورت می بود، گویی مسیح هرگز به این جهان نیومده و این صرفاً توهم کسانی بود که این مطالب رو جعل کرده بودن برای خودشون. و ما هیچ راهی نداشتیم تا پی به حقانیت این مطالب ببریم. گویی هرگز روی نداده و در تاریکی گم می گشت، زیرا این حقایق مکتوب نگشته بود. پتروس در اینجا میگه من به شما یادآوری میکنم این مطالب رو. بعد میگه من میدونم که وقت بیرون شدنم از خیمه نزدیکه، اما کوشش میکنم تا شما بعد از رفتن من این امور رو بیاد بیاورید. چگونه؟ چگونه این مطالب رو بیاد بیارم؟ چه کار میکنه پتروس؟ نامه ای رو مینویسه. این مطالب رو به شکل مکتوب در میاره. همه رسولان و خداوند ما عیسی مسیح همین هدف رو دنبال کردن. وقتی که یوحنای رسول نامه‌هاشو می‌نویسه، در اول یوحنا در مورد این مطالب صحبت می‌کنه و میگه آنچه را دیده و شنیده ایم شما را اعلام می‌نماییم. و در آیه 4 میگه این را به شما می‌نویسم تا شادی شما کامل گردد. پولس در نامه فیلیپیان همین مطلب رو بیان می‌کنه. چنین میگه: خلاصه ای برادران، در خداوند شاد باشید. مطالب تکراری را به شما نوشتن بر من سنگین نیست، ولی ایمنی شماست. مطالب تکراری چه هست؟ مطالبی که با اونها صحبت کرد وقتی که در بین اونها بود، مطالبی که اون مرد زندانبان در فیلیپی باهاش صحبت کرد، مطالبی که به لیدیه در کنار رودخانه در زمان دعا گفت. او این مطالب رو به اونها می نویسه تا یادآوری کنه، و پتروس میگه این مطالب رو برای شما می نویسم تا همیشه اونها رو به حافظه داشته باشید. تیندیل وقتی که انجیل رو درک کرد، او ابتدا در آکسفورد تحصیل می کرد و بعد به دانشکده کمبریج رفت. او کتاب مقدس رو به زبان اصلی می خوند و با دیگر اساتید گفتگو داشت و بعد می رفت و با دیگر کشیش ها و سومنشین ها صحبت می کرد و او رو دعوت می کرد به خونه هاشون. و کم کم تیندل درک کرد که جهالت و عدم آگاهی مردم از کتاب مقدس چقدر زیاد است. حقیقت انجیل رو نمی دونن و در اون زمان جهالت و خرافات کلیسا رو پر کرده. اما تیندل که این حقایق رو کشف کرده، میره به خونه مردم و به اونها تعلیم میده و موعظه میکنه به مردم، و اونها این کلام رو با شادی دریافت میکردن. و البته در اون زمان کسان دیگه هم به خونه این مردم میرفتن، مثل صومعه نشین ها و کشیش های کلیسای کاتولیک، و اونها میدونستن که تیندل صحبت کرده و بعد اینا میرفتن و مطالب دیگه ای رو به مردم میگفتن و ذهن مردم مخشوش میشد. و بعد سوالی که مردم از اون میکردن این بود که چرا ما حرفای تو رو بپذیریم و حرفای کشیش ها رو رد کنیم؟ و تیندل به این نتیجه رسید که اوضاع به این شکل خواهد بود، یعنی حرف یک نفر علیه حرف بقیه کشیش های کلیسا و یا حرف کسانی که در کلیسای کاتولیک هستن و سالی 200 یا 300 پوند پول میگیرن، و این پول زیادی بود در اون زمان، صحبت اونها در قیاس با مردی که فقیر بود. و باعث هست چگونه مردم میتونستن تشخیص بدن که کدومی که از اینها حقیقت رو میگه. و تیندل مجاب شد که تنها راه اینه که اگر مردم این کتاب مقدس رو به زبان انگلیسی در دست داشته باشن که بتونن به زبان مادری اون رو بخونن و مقایسه کنه با اون چه که میشنون، اون وقت میتونن حقیقت رو درک کنن. پس تیندل زندگیشو وقف این میکنه تا کتاب مقدس رو ترجمه کنه به زبان انگلیسی تا شنوندگان بتونن اون چرا که میشنوند که براشون موعظه شده برن و مقایسه کنن با آنچه که مکتوبه. و زمانی که در یک زمان او رو فرا خوندن و او رو یک معلم منحرف لقب دادن، زیرا در یک گفتگویی که در یک خانه بود ایشون بحث کرده بود با یکی از بزرگان کلیسای کاتولیک و دید اون مرد رو بر اساس کتاب مقدس رد کرده بود، و این فرد چون مقام بالایی در کلیسای کاتولیک داشت او رو یک منحرف و مرتد خوانده بود. و بعد تیندل چنین میگه، این کلام تاریخی رو، و میگه من کاری میکنم که اون پسری که زمین رو شخ میزنه بیشتر از تو کتاب مقدس رو بدونه و پاپ، زیرا این فرد به تیندل گفته بود ما نیازی به شریعت خداوند نداریم، اما بدون پاپ و کلام اون نمیتونیم کلیسایی داشته باشیم. و تیندل گفت اون پسری که زمین رو شخ میزنه بیش از تو کتاب مقدس رو خواهد دونست. و تیندل مجاب میشه که باید کتاب مقدس رو ترجمه کنه، زیرا کتاب مقدس بسیار روشن و واضح هست. من اعتقاد دارم که رسولان مسیح می دونستن که اونها مکاشفه خداوند رو می نویسن. اونها می دونستن که خادمین عهد جدید هستن. اونها می دونستن که عهد قدیم به کمال رسیده. اونها می دونستن آنچه که می نویسن دقیقا همون مطالبی رو می نویسن که موعظه می کردن. اونها کلام خدا رو موعظه می کردن. و اونها می دونستن که برای نسل آینده می نویسن. اونها می دونستن تا زمانی که کلیسا باقی است این کلام مکتوب باقی خواهند بود. و ویلیام تیندل کسی است که در مشیت خدای زنده از او استفاده شد تا این کلام رو به زبان مردم ترجمه کنه. تا اون پسرکی که زمین رو شخ می زد. در مورد خداوند و حقیقت مطالبی رو بدونه که حتی پاپ و کشیش کلیسا نسبت به اون غافل بودن. نکته سومی که در اینجا می بینیم تأکید شاهدان عینی هست. شاهدان عینی. پتروس میگه ما در پی افسانه‌های جعلی نرفتیم، چون از قدرت و آمدن خداوند ما عیسی مسیح شما را اعلام دادیم، بلکه کبریایی او را دیده بودیم. زیرا از خدای پدر اکرام و جلال یافت هنگامی که صدای جلال کبریایی به او رسید که این از پسر محبوب من که از وی خوشنودم. و این صدا را ما زمانی که با وی در کوه مقدس بودیم شنیدیم. کلام خدای زنده و حقیقی به ما به شیوهی رسید که واضح بود. میگه این مطالبی نیست که صرفاً به یک فرد رسیده باشه و اونها رو در عرض یک هفته و یا یک ماه نوشته باشه و بعد اعلام کنه که اینها کلام خداونده. هیچ منبع دیگه نیست تا این مطالب رو با اون مقایسه کنیم و صرفاً باید اون رو بپذیریم بر اساس ادعای اون فرد. و این دقیقاً اتفاقی است که در دین اسلام میفته. مطالبی که به هیچ وجه نمیشه اونها رو مورد آزمون و بررسی قرار داد که آیا ادعا این فرد حقیقت داره یا نه. اما پتروس میگه کلام خدای زنده به این شکل به ما نرسید. کتاب مقدس به شکلی به دست ما رسیده که میشه به لحاظ تاریخی اون رو مورد بررسی و آزمون قرار داد. بدین معنا که هر کس میتونه ادعای این کتاب مقدس رو مورد بررسی قرار بده و اگر به شکل جدی این کار انجام بده، اون فرد خواهد فهمید که این کلام چنان شاهدان قوی و محکمی داره و چنان مبنای محکمی استوار شده که جای هیچ شکی نیست و به شهادت دو و یا سه نفر به اثبات رسیده و ادعایی که داره که کتاب مقدس کلام خدای زنده و حقیقی است ادعای راستینی است. کتاب مقدس میگه بیایید و من رو مورد آزمایش قرار بدید. آزمون کنید ادعای من رو. چنان که خداوند عیسی مسیح گفت. گفت اگر من کار پدرم رو آزمایش انجام نمیدم به من ایمان نداشته باشید. اگر کار پدرم رو انجام میدم چرا من رو محکوم میکنید؟ اگر کتاب مقدس رو شما جستجو کردید و دیدید که هر آنچه که عهد قدیم میگه دقیقا همون مطلبی است که عهد جدید میگه و هیچ تناقضی درش نیست و این کلام خدای زنده است، به اون ایمان بیارید. و پتروس در اینجا میگه این کلام رو مورد آزمون قرار بدید. میگه ما افسانه‌های جعلی برای شما نساختیم. وقتی که راجع به حقایق ابدی صحبت کردیم، وقتی که راجع به آمدن خداوند صحبت کردیم، میگه ما شاهدین او بودیم، کبریایی او را دیده بودیم. و میگه حتی این مطلب با صدای از آسمان تأکید شد، برش مهر تأیید خورده شد. صدای از جلال کبریایی به ما رسید و سه نفر بودند که این کلام رو شنیدن. و این دقیقا همون کلامی بود که در زمان دیگه یحیای تعمید دهنده شنید وقتی که خداوند رو تعمید داد در رود اردن. پس کتاب مقدس کلام یک فرد نیست، بلکه شهادت شاهدین عینی هست، کاملا قابل اعتماده. و پتروس میدونه که این مطلبی هست که اون رو به چالش خواهند کشید، زیرا عده زیادی بودند که ایمان نداشتند که مسیح پسر خداست. و رسولان مسیح این مطلب رو میدونستند و همه اونا تاکید میکنن که اونا شاهدین عینی مطالبی هستند که بیان میکنن. ما این مطلب رو در رساله اول یوحنا داریم. آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آنچه بران نگریستیم و دستهای ما لمس کرد در باره کلمه حیات. و میگه شما را اعلام می نماییم. و پولس در رساله غلاطیان به حالی کلیسا میگه که چگونه او این مکاشفات را دریافت کرد وقتی که تحول روحانی یافت. پس این مطالب توسط شاهدین عینی به ما میرسه. و بر اساس این مطالبی که حقایق رو شاهدین عینی به ما میرسونن، تیندل میخواد مطمئن بشه وقتی که ما موعظه رو گوش میدیم قادر باشیم اون رو مقایسه کنیم با شهادت کسانی که ناظر اون بودن و اون شهادت رو مکتوب داشتن و در کتاب مقدس هست، تا بتونیم مقایسه کنیم اون چی رو که موعظه میشه که آیا واقعا همخوان با اون چیزی هست که در کتاب مقدس هست. آیا تفسیر درستی از اون هست یا نه؟ به همون شکل که پتروس در این رساله میگه آنچه که اونها در بالای کوه شاهدش بودن همخوان با کلام مطمئن انبیا بود. وقتی که میگه کلام مطمئن تر انبیا را نیز داریم، میگه کلامی که در عهد قدیم رو داریم با تجارب ما همخوان است و این تجاربی که ما رسولان مسیح داشتیم دقیقا همون مطالبی هست که ما میبینیم در عهد قدیم برایمون باز میشه. پس آنچه که شاهدین عینی بیان میکنن بسیار مهم هست. نکته دیگه که در این آیات میبینیم مرکزیت خداوند ما عیسی مسیح در ایمان مسیح برای درک کتاب مقدس. آیه 19 چنین میگه، میگه کلام مطمئن تر انبیا را نیز داریم که نیکوست اگر در آن توجه کنید مثل چراغی درخشنده در مکان تاریک. معناش چه هست؟ او در مورد مرکزیت مسیح صحبت میکنه. خداوند ما عیسی مسیح مرکز به نقطه تمرکز تمامی مکاشفات خدای زنده است و کسی که مسیح رو درک کنه و بفهمه که او کمال نبوت‌های عهد قدیم هست، اون وقت کل کتاب مقدس معنای درستش رو به خود میگیره. ما عهد قدیم رو داریم، نبوت‌هایی رو داریم در مورد مسیحایی که خواهد آمد و بر تخت داوود خواهد نشست و حکمرانیش ابدی خواهد بود و پادشاهی او رو انتهای نیست و او همه دشمنانش رو زیر پاش له میکنه. و ما نبوت‌هایی رو داریم در عهد قدیم در مورد مسیحا که از سوی خداوند مضروب میشه و خداوند رو خوشنود میاد تا او رو بکوبه و او مصیبت‌های ما رو و گناهان ما رو بر خود متحمل میشه. مسیحایی که در قبری قرار میگیره که به او تعلق نداره. چگونه این نبوت‌ها میتونه به حقیقت بپیونده؟ در یک جا مسیحایی هست که پادشاه و پادشاهیش ابدیه و در نبوت دیگه مسیحایی هست که مضروب میشه و کشته میشه و در قبر گذارده میشه. همه این نبوت‌ها در مسیح به کمال میرسه. نه تنها او خادمی هست که فروتن میشه و مضروب میگرده، اما او بر مرگ غلبه میکنه و از مرگ برمیخیزه و هر دوی این نبوت‌ها در مسیح به کمال میرسه. و پتروس این مطلب رو به ما یادآوری میکنه و به ما میگه پیامبران عهد قدیم مطالبی رو که نبوت میکردن در مورد آینده بود و بر اونا آشکار شده بود و معنای اونها بر پیامبر آشکار نبود و باقی موند برای عهد جدید، برای ما مسیحیان، تا اونها رو درک کنیم. و این مطلبی است که پولس رسول در دوم قرنتیان فصل 3 میگه، وقتی میگه هر کس که مسیحی میشه اون پرده از جلوی دیدگانش کنار زده میشه. یعنی وقتی که درک میکنه همون اون مطالبی که موسی راجبش صحبت کرد و پیامبران راستین راجبش نبوت کردن، اینها روشن میشه، واضح میشه. هرگاه به سوی خداوند رجوع کنن نقاب برداشته میشه. یعنی میتونه مطالب کتاب مقدس رو درک کنه. همه اون معنا پیدا میکنه در مسیح. و پتروس در اینجا میگه به این شکل این حقایق به ما میرسه وقتی که مسیح رو درک میکنیم و مقامش رو. و پولس میگه نقاب برداشته میشه و این دقیقاً این عقیده‌ای هست که تیندل داشت وقتی که میخواد کتاب مقدس رو ترجمه کنه. وقتی که در مورد خداوند عیسی مسیح صحبت میکنه در به عنوان کلیدی برای شناخت کتاب مقدس و در اون مقدمه که بر ترجمه کتاب نوشته چنین میگه که مسیح کسی است که در او ما این مطالب رو درک میکنیم و میگه این بندگی و اسارتی است که خداوند ما عیسی مسیح ما رو از اون آزاد میکنه. خون او، مرگ او، صبر و بارباری او، دعای او، فروتنی او و به کمال رسوندن شریعت خداوند ما رو نزد خداوند میرسون و به ما یادآوری میکنه که خدای زنده پدر آسمانی ماست و ما رو دوست داره و او پدری مهربانه که ضعف‌ها و نقصان‌های ما رو میدونه و به ما روحش رو میده و ما رو توانا میسازه، ما که در آدم سقوط کرده بودیم. خداوند به ما
قدرت میده و فیض میده تا زنجیرهای گناه و شیطان رو پاره کنیم. وقتی که مسیح به این شکل موعظه شد و وعده‌هایی که در عهد قدیم و در مزامیر و در نوشته‌های پیامبران داده شده بود بیان میشه، بشارت این وعده ها، بشارت خبر خوش، بشارت انجیل هست، مژده نیک هست. وقتی که این مطالب موعظه میشه، کسانی که برگزیدگان خداوند هستند دلشون متأثر میشه و نرم میشه و مسیح رو میپذیرن. زمانی که انجیل بشارت داده میشه، روح القدس وارد دل افرادی میشه که از ازل برگزیده شدن و به حیات ابدی میرسن و دیدگان درونیشون رو باز میکنه و به اونها ایمان میده تا درک کنن و بچشن که مرگ مسیح برای اونها چه شیرین هست و خدای زنده چقدر پرفیض و پرمحبت هست از طریق مسیح و مرگ او. و
این دل ادامه میده که مسیح به دو شیوه با ما رفتار میکنه. او نجات دهنده ماست، او ما رو فدیه میده، ما رو با خدای زنده آشتی میده، او میانجی ماست، او ما رو با خداوند صلح میده، او وکیل ماست، او شافی ماست، امید ماست، تسلی ماست، سپر ماست، دفاع ماست، قدرت ماست و رستگاری ما. خون او، مرگ او، هر آنچه که او انجام داده به ما تعلق داره و خداوند عیسی مسیح با هر آنچه که هست و هر آنچه که میتونه انجام بده به ما مسیحیان تعلق داره. خدای زنده و حقیقی به هر آنچه که داره به من مسیحی تعلق داره، چنان که یک زن به شوهر تعلق داره در مسیح و آنچه که بازخرید کرده. و تیندل ادامه میده و در مورد مسیح صحبت میکنه و نکته در اینجاست، وقتی که ما درک میکنیم مسیح که هست و چه کاری رو انجام داده و چه چیزی رو به کمال رسونده در قربانی خودش، در به کمال رسوندن شریعت، وقتی که همه اینا رو درک میکنیم، اون وقت دل برگزیدگان شاد میشه، کسانی که مقدس شدن برای حیات جاودانی. و این مطلبیه که تیندل رو تشویق میکنه در ترجمه کتاب مقدس، مطلبی که پتروس میگه و میگه وقتی که من در بالای کوه بودم، من به توانایی خودم تکیه نکردم تا آنچه را که شاهد هستم درک کنم، زیرا من ممکنه اشتباه کنم. زیرا پتروس در اونجا گفت بذاریم سه تا خیمه بسازیم، اما صدای آسمانی است که میگه این از پسر محبوب من. یعنی اون صدا من رو به سوی مسیح هدایت کرد و من باید درک میکردم که هیچ چیز قادر نیست تا نبوت‌ها رو به کمال برسونه مگر عیسی مسیح. و در اون کلام و در اون تجربه است که مرکزیت مسیح رو درک کردم که کتاب مقدس به روی من باز شد. و بعد ادامه میده، میگه کلام مطمئن‌تر انبیا رو داریم. اکنون وقتی که مسیح رو درک کردم و کار او رو متوجه میشم که مطالب پیامبران راستین به چه معنا بود. آنچه که در کتاب مقدس داریم مکاشفه خدای زنده است که به زبان مادری در دستهای ما قرار داره و ما میتونیم اون رو درک کنیم، مطلبی که روشن هست. وقتی که ما اون رو میخونیم، ما باید مسیح رو ببینیم، نگاهمون به مسیح باشه، جلالی که در مسیح هست، و درک کنیم که خداوند در مسیح به ما رحم میکنه و ما رو رستگار میسازه. در مسیح اون نقاب از میان برداشته میشه، در مسیح ما کلام خدا رو درک میکنیم و این کلام دل ما رو لمس میکنه، ما رو مجاب میسازه. در مسیح کلام خداوند ما رو مقدس میسازه و مشتاق این میشیم تا در بهش باشیم، جایی که مسیح هست، تا جلال خدای تسلیس رو ببینیم، جلالی که مسیح اون رو در بدنی انسانی بر ما آشکار ساخت. در مسیح کلام خداوند به کمال میرسه. ما کلام انبیا رو داریم که به شکل مطمئنی به ما میرسه. چون مسیح جسم پوشید، چون مسیح وارد مکان و زمان شد، چون مسیح فروتن شد، چون مسیح به این جهان اومد و اکنون در دست راست پدر آسمانیه، ما چه شاهدی در دست داریم از در مورد مسیح. برمیگردیم به ضرورت مکتوب بودن حقایق مکاشفه، وقتی که میگه اگر در آن توجه کنید مثل چراغی درخشنده در مکان تاریک تا روز بردمد و ستاره صبح در دلهای شما طلوع کند. ایران نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست، زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردان مقدس خدا به روح القدس متحرک گشته سخن گفتند. بدین منا که پیامبران راستین به دوربرشون نگاه نکردن تا تصمیم بگیرن چه نبوتی بکنن و شرایط فرهنگی چه هست و غیره. و بگن من فکر میکنم این روی میده و اون روی میده چون من حد میزنم چون این واقع روی خواهد داد و غیره. و به این شکل نبود که پیامبر نگاه کنه و بگه به نظر میرسه که امپراتوری بابل داره قوی میشه و یا امپراتوری آشور داره به قدرت میرسه و ممکنه حمله کنن و میان اینجا و ممکنه به ما حمله کنن و ما رو به اسارت ببرن و این اتفاقی که روی خواهد داد. به این شکل نبود، بلکه این حقایق بر اونا آشکار شد. این مطلبی بود که اونا حد نزدن، نبوتی که اونها نوشتن بر اساس حدس و گمانی اونها نبود، بلکه این حقایق رو خدای زنده بر اونها آشکار ساخت. و پتروس میگه به این شکله که مکاشفه به ما میرسه. کلام خدای زنده که اونها صحبت میکردن اکنون مکتوب گرافه است، مکتوب گشته. و موعظه های رسولان خداوند عیسی مسیح، مطالبی که ما صحبت میکردیم اکنون مکتوب گشته. این کلام مکتوب در عهد قدیم و در عهد جدید مثل چراغیه که در مکانی تاریک می درخشه. این مکان تاریک جهانی که در اون زندگی میکنیم، زیرا پر از تاریکی و جهالت از خدای زنده و حقیقی هست و پر از فلسفه ها و تعالیم بشری هست. ادیان متفاوت، فلاسفه مختلف و مردم بیشتر و بیشتر در جهالت خودشون گمراه میشن و از خداوند دور میشن. بدهی هستن که میگن خدایی نیست، اخلاقیتی نیست، ابدیتی نیست و دین راستینی نیست و امکان شناخت حقیقت نیست، آفریننده ای نیست. و همه اینها در جهان غرب پخش میشه، گسترده میشه. این جهان تاریکیست، این مکانی تاریکه. کسانی که غافلن نسبت به خدای زنده در مکان معلم قرار میگیرن. اما کتاب مقدس همه این مطالب رو بر ما روشن میکنه، مثل چراغی درخشنده، مطلبی که مردم به طور طبیعی نمیدونن. کتاب مقدس چراغی درخشنده است در مکان تاریک این دنیا که نسبت به خدا، نسبت به ذات خدا، نسبت به بهش و جهنم در تاریکی کامله. ما در مورد ذات آدمی، در مورد ذات خدا، در مورد ابدیت هیچ چیزی نمیدونیم. در تاریکی کامل هستیم. ما خود رو گمراه میکنیم، فریب میدیم، ما فلاسفه بیهوده ذهن خود رو مشغول میداریم. البته این جهان مکانی تاریکه به خاطر اون شریر، ترک کردن شریعت خداوند. آن چیزهایی رو که شریره و مخربه عنوان چیزهای خوب میپذیریم و اسمش رو آزادی میذاریم، اسمش رو انتخاب میذاریم. اما اکثر اون ترک کردن قدوسیت از آنچه که به روشنی در شریعت خداوند به ما داده شده و نیکی و حیات و احترام به این که خداوند میخواد ازدواج ما به چه شکل باشه و بدنهای ما به چه شکلی ازش استفاده بشه، اما همه اینها ترد شده و رد شده و کتاب مقدس رد شده. این جهان جهان تاریکیست. اگر خود رو در تاریکی این جهان رها کنیم و به سوی تعالیم اون کشیده بشیم، چون این جهان مکانی بسیار تاریکه و گمراهی ما قطعی است. اما نوری از کتاب مقدس میرسه، نوری مقدسه، تصویری از جلال خدای زنده، خدای تسلیس که ما در چهره عیسی مسیح داریم. پس بهتره که به اینها توجه کنیم، زیرا نوری هست، نوری درخشنده در مکانی تاریک. در اون زمان که تیندل کتاب مقدس رو ترجمه میکنه، انگلیس در تاریکی قرون وسطاست. مردم کاملا خرافی بودن و کسانی که در کلیسا خودشون رو کشیش میخوندن مثل سکهایی بودن که به سوی قی خودشون باز میگردن و یا خوکهایی که در لجن غلط میزدن. مکان تاریک، چه به لحاظ شناخت خدا، چه به لحاظ اخلاقیت. اما در این حال وقتی که تیندل مصمم شد تا کتاب مقدس رو ترجمه کنه، او دریافت که نور بزرگی خواهد بود که در انگلیس خواهد درخشید وقتی که مردم کتاب مقدس رو به زبان مادری بخونن. و در زمان مرگش کسی هست که جاسوسی هست که از انگلیس فرستاده میشه و خودش رو به عنوان دوست تیندل جا میزنه و از او میپرسه که ترجمه‌هاش رو در کجا قرار داده. و بعد از یک مهمانی، وقتی که تیندل از اون مهمانی میاد،
پلیس ها میان و دستگیر میشه، به زندانش میاندازن و حدود یک سال در اون زندان میمونه و بعد محکوم میشه، او رو حلق‌آویز میکنن و میسوزونن. اما قبل از اینکه تیندیل بمیره دعا میکنه و میگه خداوندا دیدگان پادشاه انگلیس رو باز کن، و هرچند که تیندیل رو میتونن بسوزونن و خاکستر کنن، و هرچند که غرق شدن کشتی میتونه بسیاری از اون ترجمه های او رو به قعر دریا بفرسته. و یک زمان وقتی که او کتاب های موسا رو ترجمه کرده بود و با یاری کاولدل اون رو به زبان انگلیسی برگردانده بود و همه ضدیت هایی رو که داشت و همه دشمنی هایی که تحمل میکرد از سوی کلیسای کاتولیک، حتی هنری پادشاه انگلیس او رو دعوت کرده بود به انگلیس تا در دربار او خدمت کنه، اما تیندل درخواست رو رد کرد و خودش رو وقف این کرده بود کلام خداوند رو ترجمه کنه، زیرا میدونست که مثل چراغی درخشنده است در مکانی تاریک. و هرچند خود او رو ممکن بود بر روی توده هیزم بسوزونند و کلام او رو و دهان او رو میتونستند ببندند، اما کاری که انجام داد چون چراغی درخشنده است در مکانی تاریک. 90% از ترجمه تیندل به انگلیسی باقی موند وقتی که در زمان جیمز کتاب مقدس رو به انگلیسی ترجمه کردن، و ترجمه تیندل ساختار زبان انگلیسی رو مشخص ساخت و همه ترجمه های بعدی به ترجمه تیندل باز میگشتن و به اون نگاه میکردن. به مدت 3 قرن و ترجمه تیندل بود که نور رو به جهان تاریک افشاند و در واقع چراغی درخشنده در مکانی تاریک. و این ترجمه کسانی رو که یک زمان وحشی بودن و در تاریکی بودن، که از هم نفرت داشتن و نسبت به دیگران نفرت داشتن، به کسانی که در جزیره انگلیس به شکل وحشیانه زندگی میکردن و در جنگ طایفه‌ای بودن با هم، همچنان که کلام خداوند در بین اونا پخش شد و بعد از اینکه ترجمه شد به شکل گسترده‌ای پخش شد در بین چنین ساکنینی در اون جزیره انگلیس، چون نوری درخشنده شد در مکانی تاریک. و بگذارید تا دعا کنیم که چنین باشه تا زمانی که روز بدمه و ستاره صبح در دلهای ما طلوع کنه، تا زمانی که خداوند ما عیسی مسیح بازگرده و کار او و قدوسیت او در زندگی ما مسیحیان شکل بگیره. زیرا زمانی که او بازگرده او را چنان که هست خواهیم دید، مگر خداوند برکتش رو به کلامش عطا کنه.